عبارتی را از کفای نقد فرمودن و در صدد جوابش بودن. در عبارت کفای کلمه کند جز به کار رفته بود، صاحب کفای فرمودن که بداهت توقف لزوم الاقل فعلا مال نفسه او لغیره الا تنجز تکلیف مطلقا. کلمه توقف و تنجز هر دو تا شراجی آدرش بحث داره، توقفه بر تنجز. سلام علیکم، الله بخیر. توقفش را در قسمت دوم می‌فرماید مضافا، اما ابتدای بحث صحبت سر تنجزش. آیا واقعا لزوم عقل متوقفه بر تنجز تکلیف است به کل به طور تنجز مطلق ولو کان متعلقاً به اکثریت؟ اینجا اون بحثای مراتب حکم و اینا مطرحه که چهارشنبه به عرض کردم، حالا اگر فرصت کردیم ولو فهرست وار اما چیزایی را که هست در نظر بگیریم تا این فرمایششون در جواب این حرف روشن بشه. یه جور تقسیم بندی میکردن، میگفتن که حکم سه مرحله داره: اقتضا و ملاک و اراده و انشاء. عالم ملاک، عالم اراده، عالم انشاء. ملاک یعنی همون مصالح و مفاسد واقع، اراده یعنی وقتی که محبت مولا، خواست مولا به تحقق این مصالح و مفاسد تعلق میگیره، اون میشد عالم اراده. و بعدم انشاء، یعنی بر طبق اون خواست برای حصول و تحصیل اون مصالح و مفاسد انشاء وجوب و حرمت و استحباب و امثال اینا میشه. یه جور حرف، یه جور حرف دیگه را صاحب کفایه داشتن که چهار مرحله ای بود: عالم اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجز، مراحل حکم. اینجوری اونجوری هم که اونجا معنا میشد فعلا رفتی بحث ما ندار. اقتضا میگفتیم چرا بخشش مربوطه، ولی اون ریخت تقسیم بندی به بحث ما مربوط. ریختش این بود که اقتضا یعنی هم عالم مصلحت و مفسد، نفس و امر مثال و مفاسد. انشاء یعنی اعتبار وجوب و حکم تکلیفی بر طبق چه؟ اون اقتضا. فعلیت یعنی ابلاغ اون انشاء به پیامبر خدا، به وحی، اصل تحقق اون بالفعل بشه. یعنی عالم انشاء بیاد به عالم اثبات. پس عالم فعلیت رو به کار می بردن ساعت که پس فعلیت صرف همون عالم اثبات،
عالم اثبات
در اون ما یا نه برای پیامبر و اصل این که اثبات محقق بشه. فعلیت یعنی می گفتن حکم بالفعل شدن چی؟ یعنی انشاء ثبوتی به مرحله اثبات رسید. مثلا آیه راجع به او چی شد؟ نازل شد.
ابلاغ به پیغمبر یا ابلاغ پیغمبر به ما؟
نه، ابلاغ به پیغمبر.
پس لازم میشه تو به مکلف
اومان چارو میشه وقتی که از پیغمبرم به گوش مکلف رسید میشه تنجز. تفاوت فعلیت با تنجز این بود. یه وقتی میبینی اصل عالم اثبات محقق شده، آیه هست، روایت هست، به گوش مکلف نرسیده، میگفتیم پس فعلیت فوق پیدا کرده. فعلیت که یعنی صرفا انشاء ثبوتی نیست، به مرحله اثبات رسیده. حق فعلیت پیدا کرده، اما به گوش مکلف نرسید. یه جور تقسیم بندی بود، اصلا ربطی بحث ما نداره، ولی بود با هم دیگه اصطلاحاته که ملاحظه بکنیم مخلوط نمیشه. الان که فرمان فعلیت و تنجز اینها به یه اصطلاح رایج شریعه که اتفاقا یه وقت هم که مقایسه کفایه داشتیم من جمع بری کرده بودم موارد زیادی که خود ایشون ولو وقتی فعلیت رو به این معنای تحقق عالمی اثبات گرفتن تو هم اول بحث زن اونجا بود، نمیدونم تو جمع بین حکم ظاهر واقعی بود کجا بود که فهم در حکم چهار مرحله دارد اقتضا و انشاء فعلیت تنجز. فعلیت معنای ابلاغ الی رسول و اصل تحقق عالم اثبات معنا کردن، تنجزم یعنی اون عالم اثبات به گوش مکلف برسه. غیر از این یه اصطلاح کار بوده رایج تری تو خود کفایه است. وقتی میگم فعلیت نه یعنی ابلاغ حکم انشایی ثبوتی به رسول به اون کسی که باید به مردم برسه، بلکه فعلیت یعنی تحقق پیدا کردن موضوع اون حکم تو خارج، اونی که الان هم بین ما هم پرسون بلفت میگنی اینجا بین همین من. بنابراین ما همون چهار تایی را یه جوری دیگه میتونیم معنا کنیم، میگیم که اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجز و این معنای جدید چهار مرحله داره. اقتضا یعنی عالم مسائل و مفاسد، انشاء یعنی انشاء احکام تکلیفیه یا وضعیه که حالا بحثش میکنیم مفصل طبق مقتضیات نفس الامریه. فعلیت یعنی اون موضوعی که منشأ در نظر گرفته و وجوب و حرمت این رو بر طبق او وضع کرده، اعتبار کرده، اون موضوع تو خارج محقق میشه. فعلیت یعنی چه؟ بله این هم میگیم فعلیت. یعنی میگیم مثلا فرموده بوده کسی که 15 سال تمام دارد، نمیدونم عاقل است، وقت زوال ظهر است، همه اینا رو در نظر گرفته فرموده حالا بر او واجب کردم 4 رکعت نماز ظهر بخونه. وقتی این خصوصیات محقق شد حالا میگیم حکم وجوب نماز رو بالفعل است. یعنی اون چیزایی که جزء موضوع ملحوظ اندل انشاء بود تو خارج موجود شده، انطباق موضوع هم بر فرد خودش قهریه، انطباق قهریه، میگیم بالفعل شده. تنجز یعنی چی؟ یعنی غیر از این که موضوع بالفعل شده خود مکلف هم عالم به این وجود شده باشه، بدونه که الان من باید چیکار کنم میره انجام بده. پس تنجز میشه مرحله علم مکلف به این وجود بالفعل. گاهی است که مکلف به کلی علم داره، اون میدونه که یه کاری واجب است، فلان که کار علف واجب است، اما حالا نمیدونه من مستاخش هستن یا نیستم. میگیم اون علم داره به کلی وجود، اما ما که میگیم اینجا تنجز یعنی الان علم داشته باشه به شخص این حکم کلی بر خودش، من مستاق این هستم، اینو میگیم تنجز. این تعریف اخیر الان مورد بحث ما اون دومی دیگر هم بزنیم کنار فعلا ما با پس فعلی یه یعنی موضوع حکم موجود بشه، تنجز یعنی مکلف هم عالم باشه که خودش الان براش این خصوصیات موضوع بلکه شده. همین چیزی که الان واضحه که توضیحش دادم دیگه، تنجز میگه مرحله شرط به ثواب و عقاب. تنجز یعنی اگه مکلف ترکش کنه استحقاق عقاب داره میزننش، اما صرف فعلیت استحقاق عقاب نمیاره. چرا؟ یه حکمی بر دیگری بالفعل شده، موضوع موجوده اما خبر نداره، غافل، ناسی، اصلا جاهل محض، استحقاق عقاب نداره. پس تنجز یعنی مرحله ترتب عقاب به استحقاق عقاب، اما فعلیت یعنی صرف تحقق موضوع. انشاء هم که معلوم. حالا ما الان این چهار مرحله را باید بیشتر را دیگه صحبت بکنیم تا در معنی هم رفیه هم به درد ما خواهد. فعلیت را دو جور میشه معنا کنیم. مرحله فعلیت را بسیار بحث نافعی تو که هرچی موارد برای جمع بری بشه جلوتر هم عرض کردم شواهد برش بیاد به یه ظرافتکاری هایی که راجع به انواع فعلیته راجع بهش بحث بشه آثار فقه خیلی تانزه که ذهن خاصر من میست. ببینید گاهی تنجز کنی فعلیته چی معنا بکنه؟ الان یکی من رو علم عرض کردیم که فعلیت یعنی تحقق موضوع، تحقق موضوع، انطباق موضوع انشایی بر موضوع بالفعل خارجی، انطباق قهریه دست کسی نیست، این یه جور معنا میکنه. پس بالفعل شده یعنی موضوع انشایی تو خارج الان موجوده. یه جور فعلیت ممکنه طور دیگه معنا کنی، میگیم حکم بالفعل یعنی که الان مولا داره بندش رو میده، بالفعل بعث فعلی، میگه الله یالا برو. این خیلی تو کلمات میبینید ها که میگن حکمی که بالفعل شده یعنی الان بالفعل بعث و زجر مولوی محققه، مثل این که مولا دست گذاشته پشت گرده بندش میگه برو، یا دست گذاشته تو سینه بندش میگه نرو برای زجر. آیا این چند اندازه میتونه معنی بالفعل باشه؟ آثار خودش جای مختلف میشونه.
این هم تنجز نیست، این
هم نداره
که
لازمه تنجز نیست. تنجز که قطع اینجوری هست که مولا بهش میگه درو، این گیری نداره که اون دیگه از مراه حکم متنجز یا الله حکم متنجز دیگه اون مرحله که معلومه که مولا داره میگه درو چون عالم شده. اما آیا صرفاً این دست گذاشتن مولا پشت گرده بندش که یالا برو تحریک بلفه فقط مختص بعد العلم، بعد علم العبد به تکلیف، یا نه قبلش هم هست؟ مثلا شبه چی بود؟ علم به حکم. دوری میگفتن تو اصول میگفتن که شما اگر بگید قبل از تنجز یعنی قبل العلم بعث فعلی نیست، علم به تکلیف میشه محال، یعنی باید طوری باشه که قبل از اینکه بنده عالم بشه اون دست بیاد پشت گردش، بالفعل بشه تحریک بالفعل. الان مولا میگه برو، او هم علم پیدا میکنه که مولا به من میگه برو، و الا اگر تا من علم پیدا نکردم مولا نمیگه برو. خب من میخوام عالم بشم به چی؟ میخوام مولا بشم، مولا بگه برو، من هم میخوام عالم بشم که مولا میگه برو. خب مولا هم که نگفته برو، من که جاهلم مولا نگفته برو. وقتی نفر میگه من عالم بشم به چی؟ معلومی ندارم. تو بود تعلق حکم، دخالت علم به حکم در اصل انشاء حکم یا فعلیت حکم، اینجور شبه ها داشت. بلیده به این معنا میگیم که قبل از علم حکم بالفعله. بالفعل یعنی چی؟ یعنی دست مولا آمده تو گرده بندش میگه باید بکن برو، میگه ای وای من نفهمیدم دست مولا را، نمیدونستم رو قضاش بکن، اخابت نمی کنم، منجز نیست من ترتب اخاب، ما حکم بالفعل بود، واجب بود. لذا که از شواهد این که دست مولا تو گردش بود و وقتی او عالم نبود فقط عقاب نداره، همین است که بعد میگه قضا بکن. خلاصه این میخوام بگم که صرفا نبریدش تو مرحله تنجد. این معنا هست که فعلیت حکم یعنی چی؟ یعنی بالفعل شدن دست مولا برده بندش الان داره فشارش میده برو، ولو خودش ندونه، ولو خودش ندونه این دست مولا تو برده که برو. سلام علیکم الله، سبحكم الله بالخير، سبحكم الله بالخير. بله
اگر قضا به امر جدید نباشه نمیشه ثمره ای از این فعلیت قبلی لحاظ کرد، ولی اگر به امر جدید باشه حکم موضوعی اتفاق افتاده که این اون نماز فعلی رو نخونده در مواجه، حالا میدید دوباره بکنه، یعنی اگر ما این به امر جدید بگیم این ثمره اون حساب نمیشه، اما اگر نه اون یه طوری که خود اون سبب این قضا بشه
همینطوره بر مبنای امر جدید، اما بر همون مبنایی که به امر اولیه خود بحثیم دیگه، یعنی این غیر از مشکال دو افتاده. خلاصه سؤال اینه که فعلیت را چطور معنا بکنی؟ فعلیت حکم یعنی الان بعث بالفعل مولانا استاد بندش داره برای جاهل باشه. اینا بگیم یعنی اشتراک الاحکام بین العالم و جاهل، حکمم بالفعل شده ولو برای جاهل باشه. حالا شما بگید ثمرش اون طرف تو بنابر این که تابع باشه ثمرش، ولی اصل این تفاوت میکنه. یا یعنی اینکه نه بالفعل رو جوری دیگه معنا کنیم. بالفعل یعنی چی؟ بالفعل یعنی اون موضوعی که در عالم انشاء ملحوظ شارع مقدس بوده، منشأ بوده، اون الان موجود شده و انطباق موضوع بر مصداق قهریه. این معنا نکنی یعنی بعث بلکه. حالا فرق اینا چی هر کدوم جای خودش خودش میشه. خلاصه این مال فعلیت که دو جور میشه معنا بکن. تنجزم که عرض کردم که یعنی علم بش و مرحله ترتب القا، اینم خوب میان مرحله اقتضا و انشاء. اقتضا اون مطالب نفس الامریه که سبب میشه رابطه ایست بین یک کار با آثار مترتب برش. اگر این کار بشه این آثار رو داره، یا هر ترکی باز آثاری داره. روابط نفس الامریه رو میگیم مصالح و مفاسد نفس الامریه. کاری توی یک بستری، توی یک محیطی، توی یک مزاجی وقتی تحقق پیدا میکنه آثاری داره، دنیوی و اخروی. شارع مقدس که عالم به همه این آثار، این روابط، این استلزامات و همچنین اخلا که بعدشان میدونن، وقتی این روابط رو در نظر میگیرن اصل خود نفس الامریتی روابط هم این عالم اقتضا، بعد که در نظر بگیرن و بخوان اینا محقق بشه میگفتیم عالم اراده، یعنی خب میگفتن خب شوق اکید و سبکم الله، اینا تعلق میگیره به اون عالم اقتضا و اون روابطی که هست. پس اقتضا اینه عالم مثال میکن. بعد میاد عالم انشاء. عالم انشاء بعضی ها همطور تو چند بار دیگه هم عرض کردم تو حلقات مثلا فرمودن که کسیغتن چی؟ مثلا یه تعبیری داشتن تو حلقات که بعدی که عالم اقتضا مصالح و مفاسده اراده مولا اومد، این که حالا جعل اعتبار تشریفاتی مثلا جعل اعتبار وجود بشه، بگر وجب اعتبرت الحتمیه لحاظ الفعل، این اعتبار وجوب استعباب اینا، این دیگه یه چی که صیغتن چی بود تعبیرشون داره، یه چیز قشنگی داشته. میخواستم بگم که این به عنوان یه چیز تقریبا همین دیگه هیچ عنصر مهمی تو کار نیست. از همون ملاکه اراده مولاست تمام، محبت مولاست تمام و بعدن هم فعلیتو. اما این که حالا اعتبار وجوب اینا بشه این تشریفاتی هم نگفتن، یه چیز دیگه بود تو حلقات تنونه که اینجوریه. اما به نظرم حلقه اولا هم شاید بود، تو حلقه اولا میخواستن این اشاره تولی بده اینا بود. این تلقیه خیلی هم ممکنه باشه، من گمانم اینه که نه، مرحله انشاء هم مطالب مهمی داره که حالا خودش به یه نفع بگیم صرفا اینجور نیست که مرحله چی باشه بگیم اعتبار. اولا عالم انشاء اعتبار وجوب و استحباب اینها اون برش حکم یا الله سبحان الله بالخیر، برش یعنی عالم مصالح و مفاسد چند تا مسئله مهم داره. اول این که خود مصالح و مفاسد هر مصلحت و مفسده زو مراتبه مفسده زو مراتب مفسد چند مراتب. نکته بسیار مهمه دیگه تضاهم این مصالح و مفاسده در عالم اقتضا، مصالح و مفاسد تضاهم میکنن برای نوع که بخواد مولا امر بکنه. صرف این که میگن اقتضایی هست، مولا محبت به این مصالح و مفاسد دارد، اراده دارد تحقق این مصلحت را، بغض دارد تحقق این مفسده را، این کافی شد؟ نه، یعنی خیلی است که این مصالح و مفاسد نفس الامر یه وقتی میخواد تو خارج اون محبت مولا محقق میشه، بچه تضاهمه درست؟ بین تضاهم مصالح این مصلحت و اشد مصلحت هم یکشن بیتنه، یعنی مصلحت و مفسد متضاهمه. اینجاست که ما نیاز داریم به این شاب، یعنی یه خروجی برای همه اینا. مولا کسر این کسار میفرما، میگه مجموع مسائل و مفاسده که من در نظر گرفتم، انشأت الاستهبا، انشأت الحرمه، انشأت الوجوب. من این شاب برشه، برش حکمه، مثل که قاضی آخر کار میبره، یقضی النزاع، پایان میاد. قاضی چرا قاضیه؟ چون نزاع پایان میاد، خود بگم میگذره دیگه، کار تمام شد، کار تمام میکنه. برندگی در این انشا خیلی مهمه. انشا در حکم شرعی حالت برندگی داره که منجز میشه، حالا دیگه شد واجب اعتبار، یعنی دیگه الان مصالح همه فاسد شدن حکم. علت چی شد؟ علت همین انشاء اشاره شده که تو فقه ما بدیم. چرا خمر حرامه؟ لانه مسکر. حالا کم میخوریم که پس مست نکنیم. ببینید این برای مصالح دیگه شارع میبره، میگه من کاری اسکار ندارم، من میگم خمر رو نباید بخوری حرام، اسکار حکمت کار بود. الان دیگه این برش من ربطی به این نداره که یه قطره بخوری مسکر باشه نباشه، تمام حرامه بخوری و بخوری. ولی زا این مرحله انشان مرحله مهمیه در حکم و مباحث ظریفی هم داره. یه بحث ظریفیش که الان میخوام عرض کنم، بحثی بود که در معنا نفی هم داریم، جزئیت اقل و اکثر ارتباطی، یه چیزی میخواد جزء اقل و اکثر ارتباطی باشه. سوال اینه، البته مفصل بود در رسائل مرحوم شیخ فن بودن که کنو چند ادعای اجماع بود تو رسائل، خیلی عجیب بود که ما اصلا جعل شارع حکم وضعی هیچ کجا نداره. خیلی عجیب بود، چی میفهم اصلا شارع هیچ کجا جعل حکم وضعی نفهمید؟ تمام احکام شرطی هم تکالیف هم احکام وضعی منتظر از تکلیف هم. اینا ایشون در رسال فرموده بود. صاحب کفای خلاصه خوب شد شکستن این صدرا و همچنین جایی فهمیدن سه جورش کردن احکام وضعی، سه جوره دو نمیدونم فلان و فلان نوعش نیست، اما یه جورش احتمال این که دلبش بخوره هست. خلاصه علی ای حال اصل این که ما بگیم اصلا شارع حکم وضعی نداره، حکم وضعی همه جا منتظر، خواهی میکنی جور نیست. ما تو آلان مقایسه دارم جید بگه از میکنم برای که فکری رو بره ادعایی که خدا میدونه همه مقایسه هم جیده فعلا تو مقام رو من این ادعای قطع میخوام بکنم، قاطع هستیم به این که شارع مقدس در مواردی حکم وضعی داره، جعل فرموده این شاخه، یعنی هم اخلایی است هم امکان اصل کاری داره و بلکه قاطع این به که تو خارج هم اینجوری که شارع احکام وضعی را جعل فرموده. چرا؟ کجا جعل؟ من چیز کلی که بزنم میاد این، ببینید گاهیست که یک موردیه ما هم قبول داریم شارع مقدس حکم تکلیفی میفرما، ما خودمون از حکم تکلیفی یه چیز را انتظار میکنیم. مثلا میگه که وقتی اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا، امر میکنه وضو بگیرید، ما میگیم پس طهارت شرط نماز است، میگیم مفهوم حکم وضعی شرطیت منتظر از تکلیف فاغسلوا. خب ایمانی نداره، هیچ مشکلی هم نداره واضح. اما بعضی موارده که اگر شارع مقدس بخواد حکم تکلیفی بگه، اصلا یک کار لقمه دور سرگردوندن غیر عقلایی است که او رئیس العقلا خارق العقل، عقلا چنین کارو نمیکنن، میان. چرا؟ به خاطر اینکه یک حکم وضعی را که وقتی انشاء نکردن صدها حکم تکلیفی به دنبال خودش میاد. این لغو نیست که کسی بیا بگه من 100 تا حکم تکلیفی 100 بار میگم این کارو بکن این کارو بکن، از 100 تا بکنه من یه حکم وضعی انتظار بشه. این لغوه که از اول میاد یه حکم وضعی انشاء میفرماد، همه اون تکالیف دنبالش میاد. حالا مثلا یه مثالش، من میگم این کتاب مال زیده، من میگم که ملکیت به عنوان یه حکم وضعی انشاء نشده، ملکیت منتظر از تکالیفه. یعنی مولا فرموده یجوز لک بیعه، یجوز لک التصرف فی، یحرم لغیر زید التصرف فی. حالا دیگه ببینید دست بهش بزنه ساکن بشه چقدر همه این احکام تکلیفی، یعنی ما انتظار میکنم از اینکه پس ملک زید است
چنو قابل انتظار نیست
کدوم
اگر ما بگیم این ملک زید است مثلا انسان میگه اطرافش حرامه باید حرمت بیاد روش به عنوان حکم شرعی بله اقلانی هم ممکنه ما یه حرف بزنیم اما به عنوان حکم شرعی تا شعار اعتبار نکنه حرمت را فایده نداره
من میگم آیا اول اعتبار کرده حرمت را بعد بگیم ملک است یا اول شعار اعتبار میکنه ملک اوست پس حرام است خیلی مهم
پس که داری که اون خوش مبردون بغلایی باشه یا شرعی صرفه مثلا ملکیت میتونیم بگیم که حکم وضعی بغلایی است اصلا شعارم اعتبارش نکرد گفته هر چی را که شما عرفا ملک میدانید اطلافش حرامه مالا غیر باشه ملک غیر حرامه اما به همون چیزی که شما اقلای
اعتبار
کرده یعنی فقط میزان را اقلایی حکم وضعی اقلایی و یه حکم وضعی شرعی مثلا طهارت مثلا یه حکم وضعی شرعی خاص باشه
حالا اولا من دو تا مرحله اولی که نقل کلام میکنیم سر اوخلا اوخلا خودش چی کار میکنه اول به دیگران میگه این کارو بکن نکن بعد خود عرف اوخلا یه حکم وضعی انتظام میکنن یا نه خود اوخلا رو فطرت عقلشون انشاء و اعتبارشون میخوره به یه وضع یه تفرع برش احکام اوخلا اونجا ما هستم اون بر تفاوتی نداره یک دومی که ما در همون مراحلی که حکم تعبدی محضه مال خود شاره این سوال هم جا میبریم در نجاست شما مولا مثلا میخواد بفرماد کلب نجاست درست؟ ده ها حکم تکلیفی مولا جدا جدا میفرماد میگه این کار این کار این کار بعد میگه چه حالا خودت انتظار بکن که کلب نجاست هست یا نه راه طبیعی اقلایی انشاء اینه تقنین اینه که میگه یه حکم بعد ایدانی به نام چی؟ نجاست که همه میفهمد میگم کرد نجسته اوناش خودت دیگه میفهمی که چیه؟ چیزی که نجس شد در نماز همراه ده باشه چه اونا آثاریست که بر یک محور بار شده
این دوتا فرمانش که فهم دو طرف دوتا افراط میشه یه افراط اینه که ما بگیم حکم احکام وضعی فقط منتظر از احکام تکلیفیست یه افراط اینه یه افراط اینه که خدا من صرفا حکم وضعی تعیین کرده باشه بخواد نتیجه
من که اینا نگفتم که من دوباره عرض ما بگم
شما اگه نجاست کلب وضع شد بقیش معلومه
ببینید من عرض من این بود اوخلا میبینن گاهیست که مناسب اینه حکم تکلیفی صورت بگیره یه حکم وضعی از انتظار بشه من که نفع نکردم اینو که مثال هم زدم برای شرطیه میگم اما بعضی موارده که اوخلا میبینن راه سلیم لقمه دور سرگردوندن نباشه اینه که یک وضع اعتبار میکنن این میشه محور یک اعتبار وضع کرد ده ها تکلیف و آثار رفتاری برش متفرده اینه در مردمه کجا این افراد تفریده میگم اوخلا نگاه میکنه میبینه یه جا طبیعی اینه که اول بگه بکن نکن وضع ازش منتظر میشه متفرعه برش میشه گاهیست که اگه بخواد بگه بکن نکن لغوه ده تا بکن بگه که یه وضع ازش انتظار بشه یه وضع میکنه یک وضع اعتبار میکنه ده تا رفتار برش متفرعه میشه قهرن
این میشه بسی قهریش قهران متفرعه نمیشه ما اگر میگیم این ملک هست برای حرمت اطلافش هم یا مثلا عدم جواز اطلافش یا زمان اطلافش باید حتما یه حکم جدید بیاد اینجوری که این امر قهری باشه تا ما این اعتبار کردیم ملک یا مال مثلا مشکلات بعد پدید میاد اصلا قهری نیست حتما احتیاج به اعتبار جدید
یعنی من وقتی اعتبار میکنم این پلید است می خب کرده باش پلید است حتما هم باید بگم پلید دادم مالش نرو
عرض وسط اینه که ما بگیم هر حکم وضعی حتما در خدمت یه حکم تکلیفیه یعنی بدون حکم تکلیفی هیچ حکم وضعی فایده نداره ما الان فرض می‌کنیم نجس است خب چی هیچ تکلیف در کار نباشه واقعا هیچ هم نه اجتناب خب که چی اثر نداره همه احکام تکلیفی این وضعی باید در خدمت حکم تکلیفی باشه اما معناش انتظار نیست
بله این آره ما ممکن ولو این که خدمت تکلیفی بالفعل لازم نیست الان بچه کوچیکه سنگ زده به شیشه شکسته الان وضعاً حکم زمان آمده تکلیف نیست الان مولا به غیر بالغ نمیگه برو بده، ولی یه او هم لزوم نداره دین او را بده، درست؟ اما وعد هست، یعنی میگه تو زامنی،
چون حتما یه جای شأنیت تکلیف لحاظ شده و اگر این نباشه که اصلا ممکن نیست.
اصلا کل حقوق رو افعال دیگه، شما میگید اخلاق فقه، فقه حقوق رو چی تعریف میکنید؟ میگید موضوعش افعال مکلفی، حرفی نیست، تا یه کاری نباشه، رفتاری اصلا در نظر نگیرید، حقوق معنا نداره. اما حق، حق یعنی چی؟ خود کلمه حق یعنی انشاء یک وضع که برش رفتار افعال متفرد، ما حرفی نداریم. اما صحبه سر اینه که ما بگیم تماما حکم مستقیم انشائی ما حکم های رفتاریه، بکن نکن، خوبه بکنی این بکن نکن توشه، یا نه اقلا میبینن که گاهی لغوه که مستقیما برن سراغ بکن نکن، اول میرن سراغ یک چی ادای نفس الامر را بردن تو احکام باید دیم اینجوریه، ادای نفس الامر اعتبار المقول است، اینجوری بودی میبینن یه جایی یه چیزای مقولی را ادا شدن، میگن که من اعتبار کردم یا به وضعی را درست شد، وقتی اعتبار کردم اون بکن نکن های متعدد دورش میاد، چرا؟ چون این یه محوریه که وقتی من یه جا میگم این ملک اون شد، عرف اقلا عرف خود شارع سر جاش گفتیم ملکیت چه آثاری داره، آثارن نه ملکیت از اونا به عنوان یه چیز مستقل منتزع باشه، این راه را معرض میکنم در موارد مختلف فرق میکنه. گاهیه طبیعت کار اینه که تکالیف رفتار آثار یک وضع باشن، گاهی برعکسه اصل کار خود کارهای رفتاریه اما متفرع میشه برسی یک وضعی، یک حکم وضعی ازش منتظر.
مردم اینه که احتمالا ما هیچ حکم وضعی منتظر نداریم، حکم وضعی اگر بخواد از تکالیف انتظار شه حکم اعتباری نیست، چون مفهوم اعتباری با مفهوم انتظاری فرق داره. مثل این مثال جزئیت حکم اعتباری نیست، یه امر انتظاری یا یکی دیگه، اگر ما آب بریزیم روی چیزی که نجس هست و پاک بشه، مطهریت برای آب انتظاری اعتباری نیست، مطهریت برای آب طاهر است، ریختم روی این شیء نجس پاک میشه، این طاهریت این حاصله، اعتباراً حاصله اون طاهریت آب هم هست، ولی مطهریت آب انتظاری و ذهنی است،
الان
فایده نداره.
منظور از مطهریت یعنی مزیل قذارت عرفیه؟
نه، اون نجاستی که مشروعه، یعنی
یعنی یه چیزی پاک 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 بود ولی از نظر شرعی نجس بود.
بله.
آب می‌ریزیم روی این مزیل اون نجاست شرعی است.
در این شیء.
بسیار خوب.
این مزیل بودن، این مطهریت یه امر اعتباری نیست. امر حکم وضعی اصلا نیست. حکمی است که ما از جهت ذهنیت خودمون انتظارش میکنیم. احکام انتظاری اصلا مجعول شارع نیستن. احکام شارع همیشه اعتباری و متحریت امر انتظاریه. بنابراین انتظاریات هیچ فایدی نداره. یعنی اون موردی که فرمودن احکام وضعی بخواد منتظر بشه، اصلا هیچ حکم وضعی اعتباری منتظر نمیشه.
حالا همینجا من سوال بکنیم، من این مسئله شریکم میدونیم. چیزی پاک آب ریختیم، شما میفرمایید متحریت چی را فرمودید؟
متحریت آب حکم وضعی اعتباری اصلا برای آب به اون چیز بنوان متحریت شعار جعل نکرد.
خب الان که شما میگید متحریت انتظار کردیم، از چی انتظار کردیم؟
از این عملیه که ما دو تا مطلب دیدیم، آب طاهر است، این شیء هم نجس بوده شرعا، آب ریختیم شعار گفته اگر دو بار آب
ریختیم شد خودش اعتبار، شیء نجس ما نداریم،
شیء
نجس نداریم که، ما
فقط تکلیف قبول داریم که، نه ما تکلیف نعرض نکردم،
تکلیف باید از تکلیف انتظا کنید، شما رفتی برای نجاست،
نه نه
اسم نجاست
از هیچ دو امر چه تکلیفی چه وضعی ما حکم نمیتونیم حکم وضعی شرعی رو انتظا کنیم، این انتظا میشه حکم انتظایی، اصلا اعتباری نیست،
من انتظار منکر نیستم، ما هم بگم شما انتظار غیر از اعتبار حرفی نداریم دیگه، اینو میخواد بگید؟
نه میخوام در زمینه به اون کلامی که گفته بعد شما میفهمید بعدش رو قبول میکنید، آخه شما
میگید ادعای قطع داریم میکنید که قطعا بعضی از احکام وضعیه اعتبار شاره است و بعضیش انتظایی و انتظار با اعتبار فرق داره،
ما در قسمت دوم میشم هیچ کمشون انتظایی نیست،
احکام بدیه؟
احکام وضعیه هیچ کنوش انتظار نیست. انتظار چه از تکلیف چه از غیر بندی.
خیلی مرسه. الان فهمیدی متحقی از انتظاریه؟
ما فایده نداره. حکم انتظاری غیر از حکم اعتباری. چون اون چیز که شارع جعل کرده امر اعتباری است. معدولاتش هم اعتباری.
خب.
اگر ما تونستیم از یک چیزی، حالا یا تکلیف یا یه امر وضعی دیگه، بتونیم یه امر اعتباری به دست بیاریم، یه چیز اعتباری به دست بیاریم، این خوبه. ولی اگر ما یه صرف یه چیزی رو انتظار کنیم ذهنن، این فایده نداره. مثل مثال متحریات آب. برای آب متحریات جعل نشد. هرچند ما از این مقایسه بین این دوتا خودمون مفهوم متحریات برای آب میذاریم. این فایده نداره. یعنی امر منتظر موجود شارع نیست. مفید برای ما هم نیست. بعد ممکنه برای محاوراتمون کارامون تاثیر کنه. اما مثلا طاهر بودن آب، طاهر بودن آب یه امر اعتباری است. شعار هم به ما گفتیم طاهر است. اگر دو بار آب بردیم روی مثلا فلان شی پاک میشه، این یعنی طاهریت شفاعت جلب کرده. متحریت امری است که ما انتظار میکنیم از این دو تا مثلا. این فایده نداره. اون به قول اون چیزی که ما انتظار کردیم شرعی نیست. چه از تکلیف بخواییم انتظار کنیم، چه از امور وضعیه شرعیه.
یعنی حتی اگر خود روایت بفرمان الماء یطهر ولا یطهر، یطهر را میگه
این لسانه، این لسان، این بحث لسانی. یعنی مثل میگه یطهر یعنی فقط جعلت شعار طهارت برای شی بعد از دوبار آب ریختن. یعنی خبر داریم از این جعل که برای شی نجس اگر دوبار مثلا آب ریختیم این طاهر میشه، نه متحریت رو جعل کرده. یعنی خداوند در این کار سه تا جعل نکرده، یه بار طاهر بودن آب، یه بار طاهر بودن اون شی نجس و بعدم متحریت. ما میگیم دو تا جعل بیشتر نداشته. در واقع اینو میخوام جلوگیری کنم از زیاد شدن جعل ها. دو تا جعل انجام بده.
جعل لازم را ملزم را بل میکنه لازم. من ارزم این همین جعل ها. من که ذهن من ایش مشکل نمونه. خدا متعال برای آب به عنوان یه حکم وضعی غیر از طهارت نفسش متحریت غیرم جعل میفرماد. تمام. میگه خب پس آبی که روش اون جسمی که آب روی او رد شد پاک است، اون از آثار این متحریته. یعنی وضع اتفاقا شما میره بگید وضع طهارت میکنه برای اون مغسول، درست شد؟ خب پس میگه متحر. اینجور که درست میکنه معلومه
سه تا وضع نداره، دو تا وضع داریم. یکی وضع طهارت برای آب،
یکی هم متحریت برای غیر.
نه یکی
وضع
دیگه.
چرا میگه سراغ اثر متحریت؟
شما حتما لازم است که وضع طهارت کنید برای اینجا.
نه از آثارشه. وقتی شما جعل کردید حکم وضعی متحریت را، خود آثارش آخر انشاء یا میتونم مترتب برم دیگه باشم. شما از آثارش اینه که پس او هم پاک میشود. من که دوباره انشاء طهارت جدید مولا بفرماد برای چی؟ برای محصول هم. بس است. اتفاقا راه فکرش اینه. خود شما اگه بخواد جعل کنید نمیرید بگید که آب که خودش پاک است. وقتی هم رسید روی مغسولی جعل میکنم طهارت را برای اون مغسول
شما جعل کردن
خود میدونم. میخوام بگم این جعل ها خود شاره مبدع را جعل میکنه که آثار بیاد، یا میره نه اون ملزوم و آثار را جعل میکنه تا این تأثیر را شما انتظار کنه.
این تأثیر انتظار ماست. اینا نه اینکه هیچ کنشو مشکل عقلی داشته باشه.
یه روال طبیعی داره.
من
میگم روال طبیعی اینه که مؤثریت را برای مؤثر این شاعه وضع میکنه آثار خودش میاد. شما میگه نه من اثر را وضع میکنم مؤثریت انتظام میشه. کدومش طبیعیه؟
چون مؤثریت و علیت امر واقعی و انتظایست بهتر انتظایی واقعی دانه.
علیت خود علیت واقعی انتظاری
است. علیت واقعی که انتظاری و واقعی است. امر واقعیه. خب. اون رو بردیم تو اینجا. بین این دوتا مطلب سنجیدیم. گفتیم این گویا علیت داره. اینو ما انتظار کردیم. اگر بر اون منوال بریم علیت واقعی.
اولا در انشاءات کاری واقع چجوریه ما نداریم. ما میخوام این اوکلا میبینم نزدیکترین راه به این که به مقصود و غرض اوکلاشون برسن کدامه. این که بگه این مؤثریت را براش انشاء کردم آثار خودش میاد، یعنی که بگه تک تک آثار را بعض کردم مؤثریت نسبت به این آثار خودت بفهم. معرض میکنم اول طبیعه. چرا؟ چون مؤثریت آثار میتونن متعدد باشن. مؤثریت یک حکم، یک محور اعتبار میشه آثار خودشون میاد. به خلاف که شما برید سراغ آثار مجبوری تک تک جدا انشا کنید این اثر این اثر این اثر بعد بگید که بعد دیگه که حالا اونا براش بود همون خود طهارت آب که گفتید همونجا نقل کردم این چقدر ظریفه شما طهارت آب را جلب میکنه برای مقصود و طهارت خودش یک وضعیه ما میگیم طهارت را جلب نکرده میگه این آب وقتی مقصود شد جواز نماز درش جواز شربش اینا همه را اعتبار میکنه شما از مجموع اونا انتظار میکنید پس آب پاک است پس این شیئی که با این آب شسته شد پاک است همونجا میرفت میاد چرا میگید خود طهارت را انشا بکنم
دوباره این قسم آب به هم رفت
شما فهمیدید که آب مطهر است برای چی؟ برای این مغسول مغسول انشاء طهارت اعتبار طهارت میشه براش همون کاری را که اونجا دارید ازش دوری میکنید اینجا باز داری مرتکب میشه خودتون به فطرت عقل میگید طهارت را اعتبار میکنید برای آب طهارت خودش
کن ما از این رابطه استفاده نکردیم ما قبلا آب را طاهر خداوند جلد
کرد طاهر جلد چرا طاهر جلد کرد نه طاهر جلد نکرد خدا قرار داد فرمود یجوز لک شرب الماء یجوز لک استصحابه فی الصلاه
ما از این استفاده نکردیم یه حرفا اصلا شما ما گفتیم خداوند دو تا جعل داره یکی جعل طهارت آب یکی جعل طهارت برای شی مخصوص بعد از این عملیات کنجا
طهارت یعنی چی؟ آخه چرا طهارت؟ شما بگید طهارت یعنی چی؟ طهارت یعنی چی به همین بعد این سوال اصل سوال من همینه شما وقتی میخواد انشا بفرماد میگه آب چجوریه؟ میتونی بخوری میتونی استفاده کنی هزار جور احکام
یه نحوهش
اجتناب
نداره مثلا نجاست میشه اجتناب خاصی طهارت هم که اینو آزاده تخصیم
آزادی خاصیه خب اونا رو باید قرار بده نه اینکه به طهارت قرار بده اما شما خودتون به فطرت خودتون میبینید اون راه راه غیر وقلایی من یکی اعتبار طهارت میکنم همه اونا دنبالش خودش میاد چرا من برم 10 تا حکم رفتار یا بگم تا یکی طهارت انتظار
اصلا ممکنه شما بیان چون امر اعتباری ما اگر ما آمدیم گفتیم آب طاهر است این آب طاهر است یعنی چی؟ چرا باید ازش مثلا باش میشه نماز بود؟ باید حتما حکم بیاد که آب میشه باش نماز بود
در این که ما احکام باید بیاد که ما هرچی نداریم صحبت اینه که جعله این شاید کدوم بخوره تا آثار خودش بیاد این صحبته یعنی ما تو تقنیم گاهی میبینیم یک وعد را انشا میکنیم ده ها اثر خودش برش باقی میشه
چون قبلا در تقنیم ما مشروط شده به طهارت موضوعش طهارت بوده مثلا یه جایی یه نحوی گفتیم آمد
اصلا اینا نیاز نیست خیلی هاش اخلا من مثالش عرض کنم همین کتاب رو شما میگیم این کتاب برش سلطه داری مالکشی اعتبار میکنم حق ملکیت به سلطه وضعی ملکیت درست شد؟ میگه خب بعدش هم تک تکش باید اسم ببری حالا که سلطه داره اگر خوردن میتونه بخوره بگو باید میتوانی بخوری دیگری میتوانه بخوره باید بره دیگری هم بگه نمیتوانی اصلا اینجوری نیست شما وقت فطرت و اخرا میگه سلطه مال اوست نه غیر او وقتی یا خودی آثار برش بار میشه خیلیش
کدوم آثار؟
بله بعضی موارد هم مولا میاد به خصوص هم رشت میبره میگه از آثار این ملکیت اینه مانعی نداره اما غیر از اینه که شما بگید که تمام اینا دیگه ما دستمون بسته تک تکشون از آثار طبعی این حکم وضعی خودش میفهم وقتی میگن قدرون فجتنبو فجتنبو میشه چی؟ میشه متفرر بلین به عنوانی حکمی که واضحه که مولا برای تأکید این که اونا دنبال این بودن الان فجتنبو میخواد تحریم کنه دنبال این بودن این منظور ما
خیلی هم وقتی گرفتم منظورت خیلی با من یک کلمه فقط میاد در این تقسیمی که شما میفرمایید لازم میشه که شارع در احکام در واقع موافق و تابع عقلا باشه عرض بنده این است که در موضوعات نه هم موضوعات عرفی شارع تابع است ملکیت یه امر عقلایی است ما اگر اون اعتبار ملک کردیم براش یه امر عقلایی است این که آیا واجب است امانت رو رد کنید نمیدونم این حرفا این احکام مال شارع است ولی عرف به خودی خودش این موضوعات داره
و عرض من این بود که شارع و عقلا هر دو تابع اسهل طرقن در تقنیم هر دوشون یعنی خود عقل عملی نفس الامری هم به شارک رئیس الاقلاست و هم به اقلا میگه وقتی میخواید تقلیل کنید بهترین راه را نزدیکترین راه را در تقلیل انتخاب در اعتبار یادتون نزدیکترین راه شار تابع اقلا نیست اقلا تابع اقلا شارم تابع واقعیت حکم اقلا که نفس الامری داره هر دو میبینن گاهی از حل طرق برای رسیدن به مقصود اینه که اول وضع اعتبار کنن آثار دنبالش بیاد گاهیست برعکسه اول تکلیف اعتبار کنن چه بشه وضع دنبالش بیاد این عرض منه طبعیت اینا معلان حتی خود اقلان که مثال میزنم میخوام اون منشه کار اقلا رو عرض بکنم که خود شما میبینید حتی تو فطرت کاردون میبینید بعضی جا محور را وضع قرار میدی آثارش میشه تکلیف گاهی محور را تکلیف قرار میدید بعد میشه آثارش اوضاع میشه آثارش حتی این اصل ارجمه
تو
مرحله
قبلی که
فرمودید
برآیند
تضاهم
مسائل
خصوصی
منجر به این مرحله میشه به نام مرحله انشاء آیا این به دست بردن برآیند از مسائل خصوصی تو مرحله اراده و اینها اونا اونجا قابل تصور نیستن اونجا برآیند رو ببینیم تو اون قسمت منجر به یا هم شده یا اقتضا شده یا چیز یعنی تو اون قسمت برایم تو همونجا تصور کنی یا نه حتما لازم هست مرحله انشاء چیز بشه
نه اون حرف خوبه که یعنی عالم اقتضا و عالم اراده پشتوانه انشاء انشاء اون تقنین رسمیه برشه که خب بریده میشه اما اراده پشتوانه این برشه
پس اون برایندی که از طالب فرمودید تو مرحله انشا تضاهمات مساله و مفاسد انجام میشه و تو مرحله انشای برش انجام میشه میخوام بگم که آیا این تصور ممکن نیست که این برایندی که از مساله و مفاسد هم تو مرحله اراده بگید تو اراده که انجام شده یعنی برایندی از مساله و مفاسد و اینها انجام شد که اراده آمد و الا اراده به یه چیز خاص تعلق نمیگرفت این که اومده فرمودید مثلا اینجا استحبابه یعنی برایندش هم پس صورت گرفته اوضاع و مسائلش دیگه ما
توی
این رو جدا سازی کنیم
توی مرحله انشاء اراده را به معنی همون مبرج انشاء میخواد بگید اون اراده منظور ما نبود اراده یعنی اصل حبه به تحقق این مساله هم مفاسد ولی شما میگید که خود اراده هم بعدی که همه اینا کسر این کسر شد خب مولا میخواد دیگه میخواد جزمی هم میخواد این که همون مبرج به انشاء هست وقتی میگه نماز واجب است می شرب خم یه قطرش هم حرام است یعنی میگه مولا دیگه بغض مطلق داره نسبت اون اگه میخواد به اون اراده که همون انشاء لفظ و معنا فقط اما یه وقتی میگه مولا چرا میبینه که مستی بده بغض داره نسبت به مستی ولذا به خاطر بغضش نسبت به مستی محبت داره نبود این مفسده را در چی و بغض داره تحقق مستی را اینجا عرض منه که صرف این که مولا بغض داره تحقق مستی را لازمش هست که یه خطرم نخور این هم اون اراده که بود اون بود که اراده متفرقه بر نفس خود مصلحت و نفس اما این کمتون رو میفرماید کسر این که سار خروجش پیش اومد این چیزی که کند و معنای و انشاء هست انشاء لفظه اون چیزی که پشتوانه شده ما به انشاءش درست بود حالا
تو این بحث هم اقتضار رو هم داخل میکنن ما به نظر میاد که حکم انشایی با مباحث نفسانی ما داریم قاطی میکنیم این تقسیم میکنم مشهور هم هست میگن اقتضار و اینها ولی دارم ما تمام البحث مون روی احکام انشایی هست یعنی از مرحله انشا به پایین ما میخواییم حرف بزنیم ما قبل از انشا و حتی خود انشا حقیقت انشای شعار مقدسیه ما خیلی ازش اطلاع نداریم جان طرف اطلاع نداریم نحوش چجوری این که اومدن اقتضا باشد کسر انکسار ما اینو از کجا میدونیم واقعا نیست فقط این مشابه سازی با ذهن خودمون که مثلا عرف این کار انجام میده ما اگر این بحث انشاء و احکام رو از مرحله انشاء به پایین بحث کنیم به نظرم دقیق‌تر اون امور نفسانی که مثلا طلب دارد اراده دارد بغض اینا وارد کنیم در حکم به نظرم این مقایی
با بحثم ادامه بدید ببینیم وقت با اینجوری صحبت کردن بعضی ها بحث علمی کاملا گریفتی یعنی علمایی هم که بحث را بردن سر اراده اقتضا اینا اونا همینجوری نبردن توی فضای بحث علمی گریفتن دیدن راهی نداره جز او نمیدونم یایدو هست اونجایی که واجب تعبد و توسل میگفتن باید به قصد قربت به جا بیاد یا نمیدونم یه جای دیگه بود که تقرب ملاک را میگفتن، در کجا بود، در اجتماع امر نهی بود، یه جای هست که نمیشه اونا رو تو کار نیارید، میبینید نیاز میشه. حالا این الان داشته باشید تا ببینید اگر اون مبنا بخواد برید خیلی جا نیاز میشه. حالا من برای اینکه وقتم رفت سوال مطرح کنم انشاءالله برای فردا. ببینید الان در بحث ما نه مفید با این توضیحاتی که عرض شد این سوال شاید جا بشه. میگیم اقل و اکثر ارتباطی یک کل است، مولا به این کل امر فرموده و این کل یه اجزایی باشه. الان سوالی که چون مولا به کل امر فرموده جز واجبه و انتزاع جزئیت شده، میگیم مولا فرموده این کل را ایجاد کن، از امر مولا میفهمیم که پس این جزء میشه. کلیست به نام چی؟ التکبیر و القرائت و الرکوع و السجود. مولا فرمودن کل را ایجاد کن، از امر مولا انتزاع میکنیم پس قرائت چیه؟ جزء است. چون پر امر مولا گرفته جزء را، انتزاع میکنیم جزئیت را. القرائت جزء الصلاه. اینجوری صحبت کنیم یا بگیم نه برعکسه، چون قرائت جزئه مولا بشم کرد. این سوال سواله خیلی خوبیه و نه قواعد داره. چون مولا به کل امر کرده ما انتظار میکنیم که پس قرائت جزء نماز است. اون جزء مثلا مولا میفرماد کبر، اقرأ، ارکع، اسجد، اینا رو ردیف میکنه، یعنی ات به این عادل مجموعه. ما میگیم پس یکی از اجزای این کل این نماز چیه؟ قرائت. جزئیت متأخر از امر، جزئیت منتزع از امر.
اول کل رو انتظام کنیم و بعد جزئیت
رو باید. یا کل رو لازم هم نیست انتظام کنیم، کل خودش میاد به عنوانی که از قبل میگیم. مثلا مفهومی از صلات داریم میگه صلات، حالا اون کل رو انتظام کنیم اون پشمانه برای بله پشمانه برای احتمال دوم. احتمال دوم اینه نه، جزئیت قبل الان، جزئیت قبل الان دیگه ببینید اصلا سابقه بر امره. همین هایی که ما الان عرض کردن یه مسئله، یعنی ما یک جزئیت وضعیه داریم که حکم وضعیست برای قرائت، حکم وضعیست نه تکلیفی. مولا نمی فرماد قرائت را به جا بیار، قبل از این که بگه به جا بیار مولا یک ترسیم ماهیت کرده، اختراع ماهیت فرموده، فرموده ما یه نماز داریم، حالا بخون یا نخون من کار ندارم، نماز داریم جزءش، جزءش قرائته. این جزء ببینه ربط به امر نداره، ربط به این داره که الان وضعا تو پیکر این ماهیت نماز قرائت شده جزء. شاهدش هم اینه که همین میتونه مستحب باشه، نماز مستحبی قرائت جزءشه، اما نه اینکه این مولا امر کرده، امر ندبیه، میخوای بخونی خوب است، مانعی نداره، با رجحانم میسازه. من خیالم میرسه که این دومیه خیلی مهمه، این یه واقعیتی که با تأمل بشه که جزئیت قبل الامر، جزئیت قبل الامر چطور حکمیه؟ میخوام عرض کنم حکمیه وضعیه شرعیه که برش متفرع میشه حکم تکلیفی وجوب نفسی انبساطی. یعنی ما دو جور میتونیم وجوب نفسی انبساطی رو مطرح کنیم که دو سه روز پیش صحبتش کنیم. وجوب نفسی انبساطی که ازش جزئیت جز منتظره، یا نه برعکس وجوب نفسی انبساطی که خودش متفرع بر حکم وضعی جزئی اشاره است. یعنی انشأ الشارع ابتداء حکم وضعی جزئیت را برای قرائت للصلاة فتفرع علیه، انبساط وجوب نفسی انبساطی بر نفس قرائت. ثمری هم داره نداره انشاءالله فردا زنده باشید. بفهمید بچه‌ها
جزئیت قابل جعل وضعی نیست. چرا؟ چون جزئیت امور اعتباری یه نظیر حقیقی هم دارن، و باید حتما امر اعتباری با اون نظیر حقیقی چیز فارقی داشته باشه، ولی فایده نداره. جزئیت حقیقی با اعتباری چه فرقی داره؟ هیچ فرق نداره. بنابراین چه نیاز است به جمعش؟ جزئیت یه امر انتزاعیه و قابل جل اصلا نیست، یه امر واقعیه. امور واقعی قابل جل نیست، بنابراین ما اصلا جزئیت وضعی نداریم. ما فقط میتونیم بعد از اینکه مولا امر کرد به یک کلی که اون کل رو در ذهنش گرفته به نحو واقعی، ما انتزاع کنیم مفهوم جزئیت. رکوع رو مثلا برای سلام، جزئیت اصلا قابل جعل و اعتبار نیست غیر از طهارت.
این در ضمن کل
یه امر مفهومی انتزاعی است. یعنی ما وقتی میبینیم یه مجموعه خونه رو که در نظر میگیریم، ستون یه جزئشه، یه امر مفهومی انتزاعی است. کسی نمیتونه اینو جعل کنه برای ما، اصلا قابل جعل نیست. کلش امر واقعی نمیشه جعل کرد.
کلش
هم جعل نشده. ما این مجموعه از افعال در نظر گرفتیم که وجود بهش دادیم. بعد از اینکه ما مطلع شدیم که شارع به این کلیه وجود داده، ما انتظار میکنیم همون مفهوم چی جزئیاتی که خود شارع به نحو واقعی در نظر گرفته بود که پنج تا جزء ما در نظر میگیریم، پنج تا ایرا.
نه جمله آخر دو خیلی خوب بود.
شارع پنج تا در نظر گرفته، لحاظ کرد این لحاظش که
کلمه جزئیات رو کار برده است.
ما بله این جزئیات اعتباری نیست، این جزئیات واقعی است. اگر ما الان در ذهن خودمون یه خونه رو تصور کنیم، این جزئیات ستون براش اعتباریه؟ واقعیه، یه امر واقعیه. این بنابراین باید این بحث به صورت میگه که امور واقعی و اعتباری یعنی چه اصلا؟ فرقش چیه؟
بله؟
این بحث اعتباری واقعی چه بحثیه؟ خودش یک دو سه ماهی.
حالا ما در این امور اصول و فقه اینا وقتی میبینیم ذهنمون پیش میره، خیلی قرار نیست که به این کلیات استدلالات کلی که شما راه را میبندید ما وایسیم. یعنی ذهن عرف منظور من که میگم من یعنی کل عرف عام. شما میگید که نمیشه، اولی کلامش این بود دیگه، نمیشه اعتبار بدون واقعیتی. میگه حالا ما این که میفهمیم داره ذهن ما میره جلو. نمیشه نمیشه، شما میگید نمیشه. گفتم به آقا، میگفت که یه نفر به آقای طباطبایی با خیلی آب و تاب میگفت این بحث را نمیشه قبل از اون بحث کنن. میگوش لبخندی دادن، گفتم ما که کردیم و شد. مثال معروفی هم که این لبخندیشون هم برای مثال معروفیش بود دیگه، گفته بود که مادر زن را نمیشه زن کنم و گفتم ما که کردیم و شد. حالا این خندیده بودن و اینا به ایشون جواب داد. حالا گاهی چیزای ذهنی آدم میبینه که میشه، ما که میبینیم که اینی که داریم میفهمیم اینا باید بعدن تحلیل درست بکنیم.
عرض من که در تحلیل دقیقا این جزئیات اعتباری نیست، این جزئیات واقعی و انتزاعی است، هیچ مشکل نداره. ما جزئیات اصلا قابل اعتبار نیست، جزئیات شی در یک کل قابل اعتبار نیست.
حتی کل اعتباری
همون کل من اعتبار اصلا کل همیشه اعتباری میشه. ما کل چیز که نداره،
ما کلا مجموعه ها رو
مطمئنه انتزاعی هم اعتباری هم. نه اعتبار قرار دادی. یه انتظار ما هم مثل مردمی افراد خود انتظار هم خواهی واقعیت این چیز اعتبار یه کلیتی براش اعتبار کردیم، این که شک نیست.
ببینید حالا اینا شما سه نفر را با هم بله یا الله سه نفر را اعتبارشو میکنید به نام مثلا اسمشون داری علی رو، بعد میگید حالا این چهار رو میام میخوام براشون زمینه کنم، میگید نمیشه،
میشه مجموع جدید.
میدونم مجموعه جدید یعنی الان اعتبار چی کردی؟ الان که اعتبار میکنی میگید اول من اعتبار کر میکنم خود دیگه بفهم جزئه. من میگم برعکس،
نه اینکه خود دیگه
اعتبار جزئیت جزئه جدید میکنم برای امورا که
این و مسابقه کلیت، این و مسابقه اون کلیت
تمام شد. پس کلیت اعتبار یا جزئیت هم اعتباریه. شما میگید نه کل اعتباریه و جزئش واقعیست. آخه این چطور این متصوره که شما میگید کل اعتباری من میپذیرم اما جزئیاتش واقعی هست؟ این یه جور و الا وقتی کل اعتباری یه جزء هم اعتباری هست، یعنی اعتبار و جزء. یا الله بسم الله و بالخیر شما اینجوری بدن. حالا انشالله شده ماشد الحمدلله و بسم الله و محمد الله.